اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 17 دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 19 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 7 ژانویه 2018 میلادی مباحثمون در غلات دانه‌ریز گندم و جو در مبحث نان تولیدی بود. در چرخه نان از تولید تا مصرف استراتژی اسلام چی هست؟ یه مقدمه و ذکر روایاتی می شود که دو روایت چه دیروز خوندیم تکراری هم در بین روایات امروز تکرار میکنم. تو بحث مقدمه موضوعات تأثیر گذار در زندگی انسان به دو دسته حد اقلی و حد اکثری تقسیم می شود. موضوعاتی که حد اکثر تأثیر را در زندگی انسان دارد موضوعات حیاتی گویند، به اصطلاح امروزه موضوعات استراتژیک، یعنی موضوعات حیاتی که بدون ملاحظه موقعیت آنها نمیتوان استمرار زندگی صحیح را انتظار داشت. نیازهای غذایی انسان روزمره از این دست موضوعات حیاتی و استراتژیک و مبنایی ترین مسئله حیات بدن سالم در دنیای سالم و نیازمند مبنایی ترین محاسبات و برنامه ریزی برای ابدان مردم، بدنهای مردم. از سوی دیگر هر برنامه ریزی از مجموعه نگرش ها و قوانین و فرهنگ ها نشأت می گیره. بحث ما در دو موضوع حیاتی بدن انسان، یعنی موضوع آب آشامیدنی سالم و آب شستشوی لازم و دوم از دانه تا خانه تولید نان سالم طاهر طیب حلال که به دست مردم برسه که قدرت انجام کارهای خوب رو مستمرن داشته باشن، اهل سعی و تلاش سازنده باشن، اهل عمل صالح با نیت خالص باشن، اهل نیت خیر و کارهای خیر ازشون صادر بشه. پس آب و نان مردم باید درست باشه. حالا بدون تعیین زاویه دید صحیح، یعنی بدون تعیین بصیرت لازم به موضوع و طراحی قوانین واقع نگر و فرهنگسازی اسلامی برای ایجاد زمینه‌های اجرایی و کارساز، همچنین موفق در این پروژه و یا این پروسه ترسیم، همچنین با بالا رفتن اهمیت هر موضوعی حیاتی بودن اون موضوع بیشتر اثبات میشه و ضریب اطمینان لازم در طرح واقعی و برنامه صحیح به نوع برنامه اجرایی در مدت زمان کم یا در مدت زمان طولانی. نه همه لازم در طرح و برنامه مورد نظرم هست. با توجه به این که در موضوعات استراتژیک یا موضوعات حیاتی نمیتوان از شیوه آزمون و خطا بهره جست مثل علوم حسی و تجربی که از شیوه آزمون و خطا در پزشکی جدید استفاده میکنن در موضوعات حیاتی، یعنی استراتژیک، نمیتونی از موضوع و دیدگاه آزمون و خطا از باب تقریب وارد بشیم، چون خیلی از داشته‌ها تو از دست میدی و خیلی از سرمایه‌های انسانی تو از دست میدی که نیروهای متخصص متعهد کاری هم. پس از شیوه آزمون و خطا در استراتژیک در موضوعات حیاتی نباید استفاده کنیم. شیوه بسیار غلطیه، بسیار غلط، بسیار غلط. اینکه سالهایی میگذرد، اول شیوه مثلا کمونیستی بود که همه چیز تو دست دولت باشد، بعد شیوه لیبرالیستی شد که همه چیز سرمایه داری باشد، غلطاً اندر غلطاً، و یا آن قاطی پاتی کردن بعضی ها، این هم غلط به توانسته است، زیرا التقاطی فکر کردن و التقاطی عمل کردن و این علامت نفاقه. نفاق منافق التقاطی فکر میکنه، تصمیم میگیره، اراده میکنه، کار انجام میده، چون خوشنودی این و اونه، از جمله خوشنودی غرب و شرق، ربطی به موحد نداره، ربطی به مؤمن عاقل نداره که در ارتباط با رئیس العقلا. پس در این چند دوره ها، حالا بیشتر نمیخوام توضیح بدم، یادتون باشه این همه اشتباهات بوده تو مسائل کلان اقتصادی، تو بحث محصولات استراتژیک، از جمله غلات دانه‌ریز که قوت لایموت مردمه. پس نباید از آزمون و خطا استفاده کرد، یا اشتراکی و غیر اشتراکی، یا کپی رایت کورکورانه از لیبرالیسم، یا کپی رایت کورکورانه از کمونیسم، هر دوش غلطه. معجونی از اینا درست کنیم، اینم غلط اندر غلط به توانسته، اینم اشتباهه. پس در چارچوب اسلام ولایی تو محصولات استراتژیک، یعنی محصولات حیاتی، آزمون و خطا نه. علم و یقین، معرفت کافی، بعد در این مدار علم گزینش نیروهای متخصص متعهد در هر رشته و به صورت منسجم، یعنی به صورت شبکی زیر نظر و فرمان ولایت حقه، هر کسی سر جای خودش کار صحیح رو به نحو احسن انجام بده، تا آب آشامیدنی سالم و آب شستشوی لازم و همچنین نان سالم حلال طاهر طیب به دست مردم برسه و استفاده کنه. پس این کلامی که دارم میگم با توجه به این که در موضوعات استراتژیک یا حیاتی نمیتوان از شیوه آزمون و خطا استفاده کرد و تدریجاً به یک برنامه مناسب رسید، نیاز به پشتوانه علمی به نوع علوم نافعه بدون خطا کاملا محسوس و ملموس، این یک مطلب روشن و بدیهی. دین به عنوان یک منبع فکری، کدام دین؟ اسلام. کدام اسلام؟ اسلام ولایی. چنین دینی به عنوان یک منبع فکری و طراح برنامه زندگی انسان به نوع احسن در امور حیاتی و استراتژیک، صاحب علم و برنامه است، صاحب علم و برنامه است و با پشتوانه حیاتی خود ذریب اطمینان لازم را تضمین می کند تو کاشت و داشت و برداشت و فراوری محصولات کشاورزی، اونم به نوع استراتژیک یا حیاتی. حالا ما بحثمون غلات دانه‌ریز گندم و جو. برای کشف نگرش ها، برنامه ها، به گفتارها و رفتارها مراجعه می کنیم. یک، منابع گفتاری در اسلام، در آیات اهل، در آیات قرآن مجید عظیم کریم و در فرمایشات 14 معصوم. این منابع گفتاری ماست در اسلام ولایی. گاهی منابع ما منابع رفتاری هم، باز به منابع رفتاری اسلام نگاه میکنیم، عمل میکنیم که رفتار چهار معصوم چگونه بود؟ با نعمات موجود یا ازدیاد نعمات موجود به نوع شکر عملی. شکر عملی هر نعمت، نعمتت افزون کنه. مهمترین نکته در دستیابی به نگرش ها و برنامه ها، دستیابی به ذریب حساسیت و میزان اهمیت موضوع دارد و محدوده تأثیر گذاریش باید ببینیم که تا کجا اثرگذاری مثبت داره. نسل حاضر، نسل آینده، نسل سوم، نسل چهارم، الی یوم القیامه. حالا قیامت نزدیک نزدیک نزدیک، قیامت صغراست که ظهور مولا صاحب زمانه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
حالا اینجا توجه به منابع دین، چه منابع گفتاری در اسلام ولایی، چه منابع رفتاری در اسلام ولایی، تو بحث تولید قله سالم و تولید نان سالم با او قیدهی که گفتم. با توجه به منابع دین، با یک دید نظامواره، سیستماتیک، سنجیده شبکه‌ای که مدیریت این شبکه به دست با کفایت ولایت حق است، امام عادل حاکم شهر، ولی فقیه صالح، و در زمان حضور معصوم که معصوم هست، باز فقهای صالح هم هستن که مجریان فرمان معصوم هست. قابلیت دستیابی به موارد فوق امکان پذیره. بسیاری از تعابیر دین اسلام ولایی بیانگر یک خط مشی و استراتژی کلان و دراز مدته، نه یک توضیح معمولی برای یک فرد از باب امور جزئیه یا شخصیه یا فرمایش امام به حسب موارد باشد. نه اینطور نیست. بسیاری از فرمایشات معصومین بحثشون بحث کلانه، در طول زمانه. برخی دیگه اراده کننده های شاخصه های پایه هست تو هر رشته علمی، از جمله تو بحث کشاورزی و فراوری و تو بحث قلات. پس برخی دیگه اراده کننده شاخصه های پایه و مبنایی در یک برنامه اجراییه. هر کسی که برنامه واقع گرا داره باید در چهار محور توجه کنه، یعنی به این چهار محور نیاز داره. اول تعریف شاخصه های پایه که بقیه چیزا رو اون پایه ها سوار میشه. به اصطلاح میگیم فونداسیون، زیر ساختا. به اصطلاح آقایون علما، اصول، اصل، پایه و اساس. اینا به اصطلاح های اقتصادی میگن حد اقل ها، حد اقل هایی که در هر اقتصادی باید رعایت بشه، حتی اقتصاد مقاومتی. پس تعریف شاخصه های پایه یا حد اقل ها یا اصول دیگه توضیح دادم، یا فونداسیون یا زیرساخت های هر تولید صحیح. دوم تعیین هدف صحیح و ایدئال، چون آرمان ها رو نباید دور انداخت. آرمان‌های صحیح اسلام ولایی رو باید حفظ کرد و دنبال کرد و به آرمان‌ها نزدیک شد، از جمله استقلال و روحیه استقلال، از جمله آزادی در چارچوب اسلام ولایی و حفظ چنین آزادی و پشت پا زدن به آزادی مطلق، یعنی بی‌بندوباری و ولنگاری، پشت پا زدن به او. پس دوم چیه؟ تعیین هدف و ایدئاله. این حد اکثر هاست. تا کجا این پایه ها توانه نسب تأسیسات دارن، نسب تأسیسات صنعتی به تو بحثای کشاورزی یا دامداری و مانند او، به تو بحث منابع انسانی که بزرگترین سرمایه هر کشوری منابع انسانیشه، یعنی نیروی متخصص متعهدشه. حالا چگونه اینها رو نظاممند در شبکه اسلام ولایی قرار بدی؟ هر کدوم هم کار سعیش انجام بده. درود بر سید و سالار شهیدان که سید الاحرار امام حسین علیه السلام بهترین نوع آرایش مهندسی و گزینش افراد را در جریان حق حسینی کرده. هر فردی سر جای مشخص کار صحیحش انجام میده طبق دستور العمل ولایی. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ اینم شماره دو. شماره سوم، تمام خرج این مجموعه را امام حسین داده، تمام سقایی این مجموعه را از مکه و مدینه و پشت دروازه های کوفه و کربلا و تا پای شهادت ابوالفضل عباس انجام داده، تمام این آشپزی و سر آشپز علی اکبر امام حسین بوده، همه نون و نمک امام حسین خوردن که نه سوء تغذیه دارن نه از گرسنگی و تشنگی مردن، هیچ کدام تا پای شهادت سالم بودن. حتی علی اصغر امام حسین، میفهمین چی میگم؟ حالا اسلام ولایی مسلمونا از شیعه و سنی که میخوان استقلال اقتصادی داشته باشن از قحطی و گرسنگی و بیابی و تشنگی یا بحران آب در زمین نمیرند. حالا از یوسف فاطمه یاد بگیرن که هزاران یوسف یعقوب فدای یوسف فاطمه میشن، از امام حسین و نسل نهم امام حسین که مهدی منتظره یاد بگیرن، علاوه بر این که مدیریت اختیاری دارن مدیریت در بحران هم به نحو احسن دارن، نمیگذارن غرب و شرق با اونها تهمت گرسنگی تهمت احتیاج بزنند. حتی اگر بعضیا از روی دلسوزی هم میخوان به اینا کمک کنن، اینها کنار میذارن، میگن صدقه بر ما حرامه. این چه مسلمونیه که دست گدایی به غرب و شرق دراز کنن که تراشه یهود به نام ترامپ به شما تهمت گرسنگی و احتیاج به غرب بزنه، به خاطر اینکه از اصول ارزشی و از سید الاحرار امام حسین علیه السلام فاصله گرفتین. فاصله گرفتی ذلیل میشی. اما اگر ولایت محور بودی، حق محور بودی، وحدت تو پیرامون ولایت حق حفظ میکردی، ذلیل نمیشدی. اینم قابل عرض کسایی که اهل مذاکرن و حواسشون پرت از دین فروشی و وطن فروشی، شکوشای تخریبی دشمن بیشتر. این دومی خوب روشن شد؟ باید آرمانگرا باشی، باید سعی و تلاش کنی که به آرمانهای مقدس، میخوام جزء احرار واقعی باشم، باید اطاعت و تبعیت از سید الاحرار امام حسین کنم، نه به شر الاشرار تمسک کنم که بلوک غربه، تا ذلت پس لرزش باشم. نه، با سید الاحرار باش، همیشه عزیزی، چه به دوش پیامبر اکرم باشی چه در گودی قتلگاه، همیشه عزیزی، چون ایمانت بالفعله و سعی و تلاش سازنده مستمر در مسیر ولایت حق است که صراط مستقیمه، که کمترین فاصله بین دنیا و بهشت خداوند خط راسته، که صراط مستقیم صراط محمد و آل محمد. تو برنامه واقع گرا چهار چیز میخوام. اول تعریف شاخصه های پایه یا حد اقلی ها یا اصول که توضیح دادم که اساس و بنیان و فونداسیون کار صحیح شخصی و اجتماعی که میخوای در زمان مقطعی یا در دوره های کلان انجام میده. دومیش چیه؟ تعیین هدف، هدف مقدس و ایدئال بودن اون هدف مقدس، که گفتیم در چارچوب اسلام ولایی آرمانخواهی به نحو صحیحه، نه خیال پردازی، نه بلوف زنی، نه شانتاج تبلیغاتی، واقعیت ذهنی و خارجی داره. سوم، مرحله بندی حرکت مرحله بندی حرکت از حد اقل ها به سوی حد اکثر ها. یعنی اول بحث اقتصاد خانه و خانواده، بعد بحث اقتصاد فامیل عشیره، بعد بحث اقتصاد محله، ده، شهرستان، شهر، استان، کشور، یک منطقه، غرب آسیا، خاورمیانه، آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج و مانند اون، قاره، جهان. من و شمایی که دوست داریم برسیم به مولا صاحب الزمان، اتا امر الله فلا تستعجلو، امر خدا نزدیک شده، فرج مولا صاحب الزمان نزدیک شده، بدون آمادگی لازم هی نگید امام زمان بیاد. پس آمادگی لازم میخواد. حالا آمادگی های لازم مواردی داره، یکیش چیه؟ بحث اقتصاد مقاومتیه که مسلمونا گدای غرب و شرق نباشن در قوت لایموتشون. پس باید نسبت به دشمن قدرتمندانه عمل کنی، زیرا که معصوم ید الله، قدرت الله، عین الله. وقتی که من و شما منتظر امام زمانیم، منتظر قدرت اسلامی. آیا میشه کسی که منتظر باشه حرکتش انفعالی باشه؟ از موضع ضعف با دشمن برخورد کنم؟ وجدانن نمیشه. پس معلوم میشه منتظر نیستم، الکی فیگورش میگیرم. اگر میخوای انتظارت واقعی باشه نسبت به دشمن، نباید حرکتت انفعالی باشه، نباید از نقطه ضعف با دشمن صحبت کنی، باید از موضع قدرت صحبت کنی. یعنی باید بچه ولایت باشی و بچه ولایت باقی بمونی، نه بچه غرب و شرق به اصطلاح قدیمی ها، نه بچه جن زده. حتی این موسیقی جنی شده یا مالی خولیایی شده به اصطلاح جدیدی ها. نه عمو جون، بچه آدم که بودی، بچه حلالزادهی که به عشق امام حسین اینا به دنیا آمده، پدر مادرش اهل بودن. حالا این بچهی ای که به عشق امام حسین به دنیا آمده، باید ولایی عمل کنه، نه دست و پا چلفتی، نه کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، نه اینکه پذیرش هر نوع فرهنگ منحطی از غرب و شرق باشه. یکیش هم فرهنگ ابتذاله، یکیش فرهنگ بیبندوباریه، یکیش فرهنگ مصرف بیرویه است به نوع تجمل گرایی و اسراف و تبذیر. نه، بچه ولایت حقه در چارچوب اسلام ولایی این حد اقل ها رو به سوی حد اکثر ها میبره، اما همش سازنده خود و دیگرانه به نوع تعقل بیشتر و زیادتر، نه به نوع خیال پردازی بیشتر و گمان زنی که خواست دشمنه. یه تو خیالات وایی باش اگر کاش که اینا در میاد، ولی همیشه مدیریت جهانی دست ما صهیونیست جهانی باشه. و بانک جهانیش و فروش قله در سطح جهان و مانند این، و تو به روز به نان شبت محتاج باشی. پس شیعه اثناعشری و مسلمون واقعی، الاسلام هو التسلیم، تسلیم حکم ما فوق سعیه که معصومه، باید این حد اقل ها رو به حد اکثر برسونه در برنامه واقع گرا. چون میخوایی زمین سازی کنی برای قسط و عدالت در سطح جهان. پس تو خانواده، تو فامیل، تو همسایه، تو محله، تو ده، دهستان، شهرستان، شهر، کشور، منطقه و جهان، این مسیرمونه. گرفتین آقا ببینید چقدر با زحمت میکشیم، هر کسی اندازه خودش. تو شاخه های مختلف علوم، یکیش هم علم کشاورزی، تو شاخه های مختلف علوم یکیش هم علم چیه؟ انبار قله، اونم قلات استراتژیک، مثلا گندم و جو. پس اگر حرف از حضرت یوسف میزنی یا سوره یوسف میخونی و برات سوالات بجا و به موقع هست، بسیاری از این سوالاتت رو همین وقایع حضرت یوسف بهت نشون میده. سائلین یکیش چیه؟ بحث قحطی، بحث خوشسالی، بحث کاشت و داشت و برداشت. چگونه مردم نگه داری؟ چگونه مردم از بت‌پرستی نجات بدی؟ چگونه از شرک اونها را نجات بدی؟ چگونه فرائنه و ظالمین عالم رو به شکست بکشونی؟ تو همین سوره یوسف است. فقط لازم نیست که دید بزنی فقط به زلیخاش. زلیخا لا تو نمیخواد ببینی قبل از توبه، زلیخا بعد از توبه رو ببین که عشقش حلاله، نه زلیخا با عشق حرام. غرب و شرق میخواد در سطح مسلمان ها عشق حرام رواج پیدا کند، بی عفتی، ولنگاری، دامنای کوتاه، لباسای تنگ، لباسای بدن نما و مانند اینا. این کار یهود نجات پرسته. شما از حد اقلی ها به حد اکثری ها تو محص خورد و خوراک و آشامیدن و پوشاک و روابط و ارتباطات و مانند اینا در همه زمین ها از حد اقلی ها باید به حد اکثری ها برسونی. اگر میخوای برنامه‌ای که انجام میدی واقع گرا باشه، برنامه شخصی واقع گرا باشه، برنامه خانواده واقع گرا، فامیل میگیرین چی میگن؟ دارم فرمایشات مجمل این بزرگوار توضیح میدم، فرمایشش خوبه، من توضیح میدم که ببینین چی میگه بنده خدا که در مرکز تحقیقات راهبردیه. این فقط کلید واژه ها رو بیان فرمود، من دارم توضیح میدم، فرمایش آقا رو ببین تصور کنید چیه. اینا خیلی مهمه مؤمنا، اگر دشمن اینو بشناسه سایش با تیر میزنه. الحمدلله رب العالمین که دشمن احمد داشت. حالا مؤمنا این سومی هم توضیح دادم براتون. پس سوم چی شد؟ تو برنامه و الگوی واقع گرا، مرحله بندی حرکت از حد اقل ها به سوی حد اکثر ها. یکم مثال استتون زیاد زد. چهارم تشخیص نقاط بحران و راه پیشگیری یا علاج از بحران ها. وقت ما اینجا یه حاشیه داشتیم که تو درس اول بیان کردم، ما حاشیه این چند روز قبل، دشمن مدیریت شرارت دارد، مدیریت بحران دارد. در این زمینه فوق تخصص مدیریت بحران اسرائیل دارد، چون هر لحظه هر روز مدیریت بحران دارد، از ایسا آب و قله و نفر و دائمان. در این 70 سال اخیر که اسرائیل تشکیل شده که حکومت جعلیه، اشغال سرزمینه، مردم مظلومش هم بیرون میکنه یا لطپار میکنه یا زندان میکنه، از اول تو همین حالا اصلا حکومتش بحرانیه. ولی تو بحث بحران فوق تخصص جمع‌جور کردن بحران. ولی خباستی که صهیونیست بین الملل داره چیکار میکنه؟ میاد تزریق میکنه بین اقوام مختلف و دولت‌های مختلف، میگه مدیریت خطر داشته باشه. اسلام ولایی میفرماید مدیریت خیر داشته باش و زیر مجموعه های مدیریت خیر، مدیریت توکل بر خدا و مدیریت توسل به چهار معصوم و مدیریت عقول جامعه و افکار جامعه و مدیریت حس اعتماد به نفس و مدیریت استعدادها بعد از شناسایی استعدادها و رساندن استعدادها به استعدادهای درخشان، مدیریت استعدادها داشته باش تا زمینه و بستر فرار مغزهای این کشور حاصل نشود. از مغزهای کشور به نفع اسلام ولایی در گستره دنیا استفاده صحیح کن و ذریب بهره‌وری رو برای اسلام ولایی بالا ببر. تیکرتونستو تصاحب کنی عم جان؟ پس اسلام ولایی مدیریت چی دارد؟ خیر دارد. دشمن حسود عنود مدیریت چی دارد؟ مدیریت شرارت دارد. تو اسلام ولایی مدیریت خیر، مدیریت توکل، مدیریت توسل و مانند او. اما اونا نه، اونا مدیریت اختلاف دارن. صهیونیست بین الملل مدیریت اختلاف، مدیریت اختشاش، مدیریت دو به هم زمین، مدیریت انواع شرارت ها به دست افراد شروری که از منابع انسانی گزینش کردند که اینها پاکزاده و پاکدامن نیستند. اهل زنا هن، اهل فسق و فجور هن، اهل لوات هن، اهل شرابخاری هن، اهل شبنشینی های مبتذل هن. اکثریت قریب به اتفاق افرادی که آدم کش شرورن و اشرار مسلحن، اکثر قریب به اتفاق اینها تخم حلال نیستن، تخم حیزن یا اولاد زنا هستن. لذا دشمن اهل بیت عصمت و طهارتن، لذا هیچ قانونی رعایت نمی کنن، قانون شکنی دارن، لذا حریم شکنی دارن، لذا به اسماء مبارک رسول الله و امام حسین و به قرآن مجید و به مفاتیح الجنان و به مساجد حسینی ها و به هر آدم حزب اللهی توهین میکنن، اساءه ادب میکنن، مسخره میکنن، تهمت میزنن. اینا ذاتشون پاک نیست، چون کل مولودن یولد و علی فطرت الاسلام. شاکله خبیث ها بر رذالت و شرارته، چون تخم پاک نیستن، تخم بسم الله نیستن. اینها در نطفه هاشون شیطان شریکه. تخم خیر بسم الله، هرچی دارم میگم با روایات توضیح دادم. حالا این تیکرت خوب تصور. شماره 4، تشخیص نقاط بحران و راه پیشگیری یا علاج از آن. پس قبل از اینکه بحران زده بشی، از قبل همه پیشبینی ها رو کن. مثلا بحران آب در سطح زمین، بحران غذا در جوامع مختلف در سطح زمین، بحران ازدواج و تعطیلی ازدواج، بحران ازدیاد طلاق، بحران غفلت. آنان یکی از دردهای اجتماعی در داخل و خارج کشور چیه؟ درد غفلت و همچنین درد نسیان و فراموشی اصول ارزشی. اصول ارزشی، حرمت پدر صالح نگهداری، حرمت مادر صالح نگهداری، حرمت مؤمنین نگهداری. ولی دشمن با مدیریت افکار و شستشوی مغزها، حریم شکنی، لاابالیگری یاد مردم میده، چه تو فضاهای حقیقی چه تو فضاهای مجازی. حالا بزرگترهای عاقل مثل شوهرهای عزیز، مادرهای عزیز، پدرهای عزیز باید حواسشون جمع باشه تو دام دشمن نیفتن. پس یک برنامه واقع نگر 4 چیز میخواد. من یکم بحثا رو عقیدتی، بصیرتی، سیاسی، علوم تربیتی و اخلاقی قرار دادم. حالا یه سرسوزنش برمیگرده به کشاورزی و تولید غله. در کشاورزی و تولید غله مؤمنا، اگر برنامه واقع گرا باشه همچون یوسف یعقوب و همچون یوسف فاطمه مهدی منتظر مولا صاحب الزمان، یادت باشه این 4 در برنامه واقع گرد باید باشه، اگر نه تو خیال پروری هستی مؤمنان. این هم یک کلام. تو بحث استراتژی کلان قضا و مدیریت امنیت قضایی، این آیه قرآن رو ببینین مؤمنان از دیدگاه مدیریتی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. این آیه قرآن در سوره عبس آیه 24. از نظر تفسیر ظاهرش در روایات اهل بیت می فرماید فقط به خوراکی و آشامیدنی ظاهرید نگاه نکن که بحث دستگاه گوارش و معده هست، نه، به خوراکهای ذهنیت تو شاخه‌های مختلف علوم یا یادگیری ارتباطات یا رفتارها یا اخلاقها، این خوراکهای ذهنت هم چی باشه؟ دقت ثانوی کن که سالم باشه، حلال باشه، طاهر باشه، طیب باشه، آفر بهداشتی هم باشه، نظیف، من سنن المنسلین التنظیف که فرمایش امام رضا علیه السلام. پس اینا همه رو باید دقت کنیم مؤمنا، هم به خوراکی و آشامیدنی که مربوط به معده و دستگاه گوارشه، هم مربوط به غذای مغزت، چه خودت، چه زن بچه، چه بقیه مردم. خوب تو ذهنتون مون این تفسیر ظاهر آیه چشم. حالا وقت تمومه، ان شاء الله بقیه‌اش فردا. اللهم صل علی محمد.